وقت وقت استجابت دعاست. اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعت و عباداتتان و راز و نیازهایتان و نمازهایتان در این لحظات پاک از آنگاهی قرین استجابت باشه انشاءالله. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. هم عفالله صبا کس تو پیامی میداد، ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداد، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راه هم شکن طره گیسوی تو بود. بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می شد و در آرزوی روی تو بود.
عاشق منو دیوانه منو شهره منو افسانه منو رسوا من اینها منو صد بار بتر زینها من اینها منو صد بار بتر زینها من عاشق منو دیوانه منو شیدا من شهره منو افسانه منو رسوا من کافر منو بود پرست منو ترسا من اینها منو صد بار بتر زینها
فرصت ما با پایان رسید همراهان عزیز. تا فردا خدا نگهدار و التماس دعا.
ساعت 12 ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دیدار مقامات نظامی ایران و افغانستان در کابل و تأکید بر تقویت همکاری‌های مرزی. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: حقابی ایران از هیرمند غیر قابل خدشه است. و رئیس ستاد قرارگاه اربعین ایران: گذرنامه اربعین اتباع خارجی 5 ساله می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را محضر یک و یک شما خوبان شنونده، خصوصا دختران عزیز و گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با مجموعه خبری این ساعت. مقامات نظامی ایران و طالبان در کابل با هدف تقویت همکاری‌های مشترک مرزی دیدار و گفتگو کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد هیئتی از این وزارتخانه بر ریاست مالی خان صدیق معاون لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان با هیئت ایرانی بر ریاست بهرام حسینی مطلق معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کردند. معاون لویدرستیز قوای مسلح طالبان در این دیدار گفته است که هیئت حاکمه کنونی افغانستان همواره خواهان روابط نیک با جمهوری اسلامی ایران بوده و متعهد به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف می‌باشد. بنابر اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان، هیئت ایرانی تعهدات دو طرف را در زمینه‌های مختلف مثبت ارزیابی کرده و بر تحکیم روابط اطمینان داده است. و گفته این وزارت دو طرف درباره مسائل مرزی، تقویت همکاری‌های مشترک و حل مشکلاتشان از طریق مراجع زیربط گفتگو کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده است که در دیدار هیئت این گروه با مرزبانان ایرانی دو جانب بر حل منازعات از طریق دیپلماتیک و بر تعیین نقاط مشترک از سوی افراد مسلکی تاکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند را غیر قابل خدشه خواند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تاکید کرد. توافق درباره حقابه هیرمند بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان و غیر قابل خدشه است. قالیباف گفت با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، این کشور همسایه از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کند. رئیس مجلس ایران همچنین گفت اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دو ملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردم بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد این یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغمازی وجود نخواهد داشت. قالیباف از مسئولین افغانستان خواست با اراده مثبت جمهوری اسلامی ایران در این باره پاسخ سازنده دهند. مسئولین شاروالی کابل میگویند ماستر پلان ساخت بناهای بیش از 3 منزل در مناطق رهایشی کابل وجود ندارد و شاروالی تلاش میکند تا جلو ساخت بناهای غیر استاندارد را بگیرد. شرح بیشتر در گزارش ارسالی از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
بر اساس مسترپلان شاروالی کابل، اعمار ساختمان‌های بیش از 3 منزل در مناطق رهایشی مجوز ندارد. اما بعضی از افراد و اشخاص زورگو متوسل به این کار شده و در مناطق رهایشی ساختمان‌های بیش از 3 منزل را اعمار کردند که شکایت شهروندان را برانگیخته است. شهروندان کابل خواستار جلوگیری این مشکل از سوی شاروالی کابل هستند.
فعلا ما در سرک دوی خلای فتلاف زندگی میکنیم. از 4 دوبار بلند منزل های 8 منزل در منزل سر ما آباد است. با باور کنه که اولادای ما سرسرای ما اگه در اولی گشته بتانه یا خود ما در اگه افتوششه بتانیم دستای هستیم، همیشه دستای هستیم.
در کنار از این که نمای شهر خراب کرده، یک مشکل جدی دیگره که برای شهر کابل خصوصا برای آبهای زیرزمینی ایجاد کرده واقعا قابل گفتن است.
شاروالی نقشه داره، پلان داره، مسئول داره. اگر هر این باید تعقیب شوه که کار کی میکنه، این کی با کی میکنه، با کسای میکنه که پول داره، او شناخ داره.
برخی دیگر شهروندان هم میگویند اکثر بلند منزل ها در نقاط مختلف کابل غیر معیاری معمار شده و در صورت بروز حوادث توان مقابله را ندارند.
آپارتمان های خودسر که در شهر کابل ایجاد میشن اکثرا غیر پلانی و غیر استاندارد است. اینها در مقابل حوادث اکثرا کیفیت نمیداشته باشند و مردم با مشکلاتی بسیار متعددی روبرو است. از جمله اینکه خانه هایی که یک منزل دو منزل است اونها با مزاحمت روبرو هستند.
تعمیر مطابق معیارها و کدهایی که از طرف سازمان های معتبر جهانی تثبیت شده و دیزاین نشده به او خاطر دم اولین ضربه تخریب میشه.
از سوی هم نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید 75% خانه ها در شهر کابل غیر ماسترپلان اعمار شده است و آنان تلاش دارند از این روند جلوگیری کنند و همچنان ساختمان های غیر معیاری را نیز تثبیت نمایند.
شهر کابل متاسفانه 75% سر به خود رشد کرده بدون هیچ نوع پلان و پلان هایی که روی کاغذ بود تطبیق نشده. از این بعد باید تمام پلان ها تطبیق شود تا ما بتانیم خدمات بهتر شهری را از رفت آمد که موضوع سرک مطرح میشه تا جمع‌آوری زباله ها دیگر مواد را کنترل بکنیم و تمام اینها به خاطر سهولت بیشتر شهروندا در شهر کابل.
با این حال کابینه حکومت طالبان با وزارت شهرسازی حکومت طالبان و شاروالی کابل و نهادهای مربوطه وظیفه سپرده که ساخت ساختمان های غیر استاندارد را متوقف و تثبیت کنند و با متخلف هم برخورد قانونی نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس ستاد قرارگاه اربعین گفت برای سفر اسبای غیر ایرانی به عراق گذرنامه 5 ساله صادر می شود. سید مجید میرحمدی، معاون وزیر داخلی ایران و رئیس ستاد قرارگاه اربعین پس از نشست مشترک با همتای عراقی خود گفت در خصوص اتبای غیر ایرانی مرزها و محلهایی برای ورود زوار هر یک از کشورها مطرح شد، اما در مورد اسنادی که لازم داریم تصمیم بر این شد که در جلسات آتی تصمیمات لازم گرفته شود و توافقات نهایی در جلسات آتی مشخص شود. میرحمدی در انتها تاکید کرد گذرنامه ویژه اربعین را امسال خواهیم داشت که به تازگی تمهیدات لازم برای صدور آن صورت گرفته است. این گذرنامه ویژه به مدت 5 سال اعتبار دارد و قرار است با هزینه کمتر و تنها برای سفر اربعین صادر شود. مشاور وزیر داخلی عراق هم در این جلسه گفت امروز در ایران حاضر شدیم تا در خصوص مسائل دو طرف و راهپیمایی میلیونی اربعین صحبت کنیم. در خصوص موارد زیادی به تفاهم رسیدیم تا انشالله ترافیک روانی را در نزدیکی مرزها شاهد باشیم. و با اشاره به تمهیدات لازم برای زیارت اسبای غیر ایرانی مقیم ایران گفت در خصوص دانشجویان و سایر اسبا صحبت کردیم تا اسناد هویتی این افراد برای سفر اربعین از سوی ایران صادر شود. آیین تعویض پرچم بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت علیهم السلام به مناسبت آغاز دهه کرامت و سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عصر شنبه با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت برگزار شد. در این آیین باشکوه یکی از ذاکران اهل بیت به مدیحه سرایی پرداخت و پرچم متبرک بر گنبد حرم مطهر بانوی کرامت سلام الله علیها برافراشته و نیز آیین نقاره‌زنی اجرا شد. دهه کرامت از اول ذی‌القعده همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می شود و تا 11 ذی‌القعده سالروز میلاد امام رضا علیه السلام ادامه دارد. آیین آغاز جشنهای دهه کرامت امروز با حضور علما، مسئولان و قشرهای مختلف مردم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. 5 تن از ماموران مرزبانی در مرز سراوان ولایت سیستان و بلوچستان در درگیری با گروهک‌های معاند و مسلحین ناشناس به شهادت رسیدند. مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد اشرار و معاندان شب گذشته در پی حمله تروریستی ناجوان مردانه و تلاش برای ورود به کشور با مقاومت مرزبانان دلیر برجک مرزبانی مزسر هنگ مرزی سراوان روبرو شدند که در این درگیری 5 نفر از مرزبانان دلیر و درجه شهادت نائل و تروریست ها با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات فراجا یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در این اطلاعیه اعلام کرد این اقدام ناجوانمردانه حتما بی پاسخ نخواهد ماند. جانشین فرماندهی انتظامی ایران به همراه فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی موضوع از ساعتی پیش در منطقه درگیری حضور پیدا کردند. طرف‌های درگیر در سودان برای امضای قرارداد آتش‌بس انسان‌دوستانه با مدت 1 هفته که قابل تمدید است به توافق رسیدند. این آتش‌بس در راستای پخش کمک‌های انسان‌دوستانه و محافظت از مراکز پزشکی، آب و برق در مناطق آسیب دیده سودان می باشد. درگیری‌های مسلحانه در سودان از 15 اپریل برابر با 26 ماه حمل میان نیروهای اردو و نیروهای پشتیبانی سریع بر سر قدرت آغاز شد. با وجود برقراری 7 دار آتش‌بس در سودان و اعلام پایبندی به آن از سوی طرفین، درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورهای غربی سناریوی تشدید را دنبال می‌کنند، اگرچه این سناریو خطرات زیادی را به دنبال دارد. با تشدید فشار تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین به کیف، نه تنها گامی در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین بر نداشتند، بلکه بیش از پیش با آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. الکساندر گراشکو معاون وزیر خارجه روسیه با هشدار به غرب گفت طرح ارائه جنگنده‌های F-16 به اوکراین نشان می‌دهد غربی‌ها به جای تلاش برای حل درگیری‌ها تشدید تنش را انتخاب می‌کنند. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه گفت آمریکا ادعا می‌کند که جنگنده‌های F-16 تنها به شرطی در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد که از آنها برای حمله به روسیه استفاده نشود، اما این ادعا تنها جامعه بین‌المللی را گمراه می‌کند. زاخاروا آمریکا را به آغاز جنگ ترکیبی نه تنها علیه روسیه بلکه علیه کل منطقه متهم کرد. بله عزیزان شنونده، در بخش خبری به اشتباه گفته شد که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که اصلاح می‌کنیم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را پایان دموکراسی در این کشور عنوان کرد. هیلاری کلینتون که از سال 2009 تا 2013 وزیر خارجه آمریکا بود، در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز افسود اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 پیروز شود، که البته من فکر نمی کنم پیروز شود، این پایان دموکراسی در ایالات متحده و همچنین پایان اوکراین خواهد بود و ما را از ناتو خارج خواهد کرد. کلینتون با اذعان به سن بالای جو بایدن برای نامزدی در انتخابات به مردم آمریکا حق داد که نگران باشند. ویلیام بار وزیر پیشین عدلیه آمریکا هم پیشتر هشدار داد که ترامپ انضباط لازم و توانایی تفکر راهبردی، تفکر علت و معلولی، تعیین اولویت‌ها یا نحوه انجام امور در حکومت را ندارد و قادر به عمل کردن به وعده‌هایش نخواهد بود. هیئت منصفه محکمه فدرال نیویورک اخیراً ترامپ را در دوسیه سوء استفاده جنسی و افترا مقصر شناخته و به پرداخت بیش از $5 میلیون جریمه محکوم کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار مقامات نظامی ایران و افغانستان در کابل و تاکید بر تقویت همکاری های مرزی. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: حقابی ایران از هرمند غیر قابل خدش است. و رئیس ستاد قرارگاه اربعین ایران: گذرنامه اربعین اسبای خارجی 5 ساله می شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. گروه 7 یا G7 متشکل از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در گرد همایی امسال خود در شهر هیروشیمای ژاپن از حکومت افغانستان خواست برای مشارکت همه افغان‌ها در قدرت گفتگوی ملی برگزار نماید. بیانیه سران کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا تاکید می‌کند در نبود جامعیت سیاسی و نمایندگی، ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا گام‌های مهم و مؤثری برای مشارکت فراگیر در گفتگوی ملی تحت رهبری افغان‌ها بردارد. پیرامون برگزاری نشست و تأثیراتی را که میتونه داشته باشه بر اوضاع فعلی افغانستان و بحران سیاسی و اقتصادی این کشور، ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
نشست گروه G7، من فکر میکنم هر ما ملت مردم افغانستان که خسته از جنگ، از گرسنگی، از فقر، از بدبختی، از بیچارگی، وضعیت بد روزگار هستیم، ما هر نشستی را و هر حرکتی را در راستای به اصطلاح بهبود وضعیت ملت ما، مردم ما، افغانستان، کشور ما، نظام ما که در هر کجای از دنیا برگزار شوه، ما ازش استقبال میکنیم، به فال نیک میگیریم. ولی ما فکر میکنیم که خیلی از این نشست ها تا به حالا هم صورت گرفته، برای اینکه یک حکومت همه شمول به وجود ده، همه گروه ها و به اصطلاح اقلیت های قومی، مذهبی، همه در این نظام، در آینه نظام خود ببینه. به همین خاطر هم که تا حالا همچه یک موضوعی وجود نداره و نیست، همین نظام به پیشرفت های قابل ملاحظه به اصطلاح دست پیدا نکرده، نه مشروعیت ملی پیدا کسب کرده، نه مشروعیت بین المللی. بنابراین ما از این نشست های استقبال میکنیم، مشروط برای که اینا پیامد و یا نتیجه مثبت را به دنبال داشته باشه. ولی ما فکر میکنیم این نشست ها با یک حضور بیانیه قطعنامه با پایان میرسه و هیچ نوع به اصطلاح تصمیم گیری جدی را به دنبال نداره که با منجر به فرستادن هیئتی شود، منجر به یک نشست بجانبه بین اون گروه و نظام سرپرست افغانستان شد تا اینا را قناعت بکنه و یا به اینا فشار داره، از احرام های فشاری که در توان دارن و در دست دارن استفاده بکنن، بلکه اینا تن به این خواهد، به این پیشنهاد و به این خواسته های ملت مردم ما. در غیر از این ما شما میبینید دو سال از حیات سیاسی این نظام میگذره، به هیچ یک از خواسته های ملی و بین المللی اینا لبه نگفته و پاسخ مثبت نگفته. این همه مصوبات هیچ برایشان ارزش چندانی نداشته و نداره. بنابراین ما امیدواریم که نشست هایی که در رابطه با سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان صورت میگیره، جنبه مالی اگر داشته باشد بهتر خواهد بود تا اینکه جنبه اعلامی. امیدوارم که نتایج امارت اسلامی را بشنوه و این نتایج مثبت را به دنبال داشته باشه تا هم ملت ما، هم مردم ما به اصطلاح از این نظام راضی باشه و هم پیامدهای مثبت را به خود دنبال داشته باشه.
بله جناب دکتر صاحب، با توجه به اینکه 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا عضو این گروه و نشست هست، بفرمایید که عملا این گروه چه اقداماتی را میتونه داشته باشه در بحث سیاست افغانستان و بحث اقتصاد افغانستان و اینکه کارگزار و تاثیرگذار باشه.
ببینیم یکی از این کشورها، مثلا کشور بزرگ مثل آمریکا است، فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم، و ژاپن است، کشورهای دیگه هم، اینا کلا کشورهای بزرگی که صنعتی و اقتصادی توانمندی های بسیار داره. همین ژاپن ما میبینیم که همین حالا کمک میکنه با این نظام. همین آمریکا، ما شما میبینیم که بسته های 40 میلیون دلاری را هفته وار برایشان مرتب و منظم میشه، در واقع این نظام را سپورت میکنه. مثل از بعض کشورهای دیگه هم که هستن، اینا را با کمک های غیر مستقیم در واقع به اصطلاح مورد حمایت قرار میده. اینا میتونن که این کمک هایی که برای سرپا نگه داشتن این نظام کمک میکنه و اینا از این کمک ها استفاده سیاسی میکنه، استفاده اقتصادی میکنه، استفاده نظامی میکنه، برای ترویج افکار و اندیشه هایشان استفاده میکنه، برای که مردم را از درس، از تحصیل، از دانشگاه، از پانتون محروم میکنه، حقوق اطلاف ها، اخوام، زنها و جامعه مدنی را سلب کرده میره. بنابراین اینا نقش و جایگاه خود داره، اینا میتونن یکی از امو جنبه های نمی حفظ نمی کمک ها و به اصطلاح به قطع ارتباطات دیپلماتیک به صورت غیر رسمی که دارن، اینا خودش اثرات خود میتونه داشته باشه. در غیر از میتونه اینا با جامعه جهانی با کشورهای دیگه انسجام و هماهنگی را به وجود بیارد تا با منجر به فشارهای لازم برای نظام جمهوریت اسلامی شود. و اینا هر کاری که میتونن مشروطه برای که اینا جدی تصمیم بگیرن و از پشت برنامه ها و اعلامیه ها و قطعنامه ها براین عملا وارد کار شدن، عملا فکر کنن که این ملت ما در بین آتش و بارود میشودن، ملت ما در فقر و گرسنگی جان میتن و در فقر به اصطلاح وضعیت اجتماعی سیاسی مدنی فرهنگی علمی اقتصادی این وضعیت ها را میتونن جامعه جهانی با یک انسجام و هماهنگی و تصمیم کلی امارت اسلامی را به قناعت شد بپردازد، اینا را فشار وارد بکنه و میتونه به حامیان دولت فشار وارد بکنه. نباید اینا را به این شکل که فعلا با شما حمایت بکنن، اگر اینا دست از حمایت بردارن اینا یقینا به تسلیم به خواسته های جامعه جهانی و ملت ما میشه و وادار به این میشه که به یک حکومت مشغول تندر بتن یا با فیصله های امو دولت در قطر انجام گرفتن به اونا تندر بتن تا ما بتونیم همه ملت، مردم، مظاهر، اقلیت ها خود در آینه این نظام حکومت ببینه و از آرامش و آسایش روحی، فکری، فرهنگی و اقتصادی برخوردار شدن.
بله جناب استاد، قسمی که مستحضر هستید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم یکی از شرکت کنندگان در این نشست بوده و چنان که میدانید یکی از علل بحران افغانستان بحث بلوکه شدن پولها و دارایی های افغانستان هست. این که از طرف بایدن خودش عامل بحران افغانستان هست و از سوی دیگر در چنین نشست هایی با موضوع حل بحران افغانستان شرکت میکنه رو شما چه قسمی میتونید تحلیل کنید؟
ببینید اگر ما گزاف نگوییم دیگر عامل همه بدبختی های جهان به خصوص جهان اسلام و کشورهای اسلامی اینمی آمریکای با وضعیت با اینمی سیاست های کجدار و مریضشون هست و آمریکا هست که عامل بدبختی های بشری و جوامی اسلامی و کشورهای اسلامی شده. از یک طرف همه آمریکا هست که با پسته های 40 میلیون دلاریش با تمام معنا و درکی علمی صحبه علمی خدا میدونه چه کارهای دیگه میکنن اینا را حمایت میکنن و از طرف دیگه هم باز یعنی به اصطلاح آمنه هم بنل میزنن و میخ و از طرف دیگه هم میگن حقوق بشر مراد شد و حقوق خانم ها مراد شد و به اصطلاح سازمان ملل کارگراش بتونه زنه در روی کار بکنه هم سال از دیگه پا اینا عمل کرده است که به اصطلاح در راستای چون حرکت در راستای منافع آمریکا هست و آمریکا از اینا میخواین که کشورهای آسیای میانه را به نامنی بکشونه، گروه های تروریستی را بر اونجا اعزام بکنه و ایران را به چالش بکشه، سیاست باشه در برای اینا فرق نمی کنه که در اینجا انسان ها کشته میشه، حقوق بشر پامال میشه، انسان ها از فقر از بین میرن، در عدم تعلیم و تحصیل از بین میره. برای آمریکا بی تفاوت است به شرطی که منافع اساسی و اصولی اینا تامین شه، یعنی روسا را خطر تهدید بکنه، کشورهای آسیای میانه را خطر تهدید بکنه، منافع چین به خطر مواجه شه، منافع ایرانی ها به خطر مواجه شه، خطر تاریخی که میشه ولو کل افغان ها به خون کشانده شه، برای آمریکا کشورهای نظیر آمریکا متاسفانه بی تفاوت است. اینا به لفظ داد از شعارهای انسانی و به اصطلاح حقوق بشر میگن، اینا در واقع اصلا ناقضین حقوق بشر همینا هستن و حقوق بشر اینا نقض میکنن و با همو عاملان ناقض حقوق بشر اینا در واقع غیر مستقیم سپورتشان میکنن. اینا در بری و قضایت سهم دارن، اما از سیاست های دو پهلو و دو رنگ و شیطنت آمیز آمریکا به هیچ وقت استقبال نمیکنه و این رو محکوم میکنیم. همه کشمکش ها و بحران ها را در کشور ما عاملش آمریکایی ها را میکنیم.
پنج پروژه انکشافی به ارزش بیش از 270 هزار دلار در ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. به گفته مولوی گل محمد الیاس شاروال کندوز، پنج پروژه عامل منفعت در داخل شهر تکمیل شده و آماده به کارگیری می باشد. عبدالسمی خاوری از کندوز و گزارش این خبر.
حکومت پروژه انکشافی به ارزش بیش از 270 هزار دلار آمریکایی در ولایت کندوز به بهره برداری سپرده شد. پس از افزایش نگرانی ها مبنی بر خرابی جاده‌های داخل شهر کندوز در زمستان سال گذشته، اکنون شهرداری این ولایت 5 پروژه سرکسازی را که شامل کانکریت ریزی جاده‌های فرعی در 5 ناحیه این شهر می شود، افتتاح و به بهره برداری سپرده است. مولوی گل محمد الیاس شهردار کندوز در جریان افتتاح این پروژه ها گفت در نظر دارند تا در سال روان خورشیدی بر اساس اصل انکشاف متوازن برای ساخت بسیاری از سرک های خامه شهر کندوز به شکل پخته و اساسی اقدام نمایند. به گفته او اکنون کار 5 پروژه آمال منفعه در داخل شهر به پایان رسیده و آماده کارگیری می باشد. او افزود این پروژه ها شامل کانکریت ریزی جاده ها در 5 ناحیه شهر است که طول مجموعی آن 2305 متر می باشد و طی 3 ماه به هزینه 274 هزار دلار آمریکایی ساخته شده که هزینه ساخت آن از سوی دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یا یونیفس پرداخت گردیده است.
نن ده کندوز ولایت به خرواله مربوط به اول ناحیه کی دویم ناحیه کی دریم ناحیه کی او څلورم ناحیه کی شده 15 پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې چې په دې باندې ټول ټال $2,40,000 لګښت راغلی ده او د دې مالی لګښت چې دی هغه د یونفس تر دخوانه ورکول کیږي او عملا دا د ګټې اخیستنې ته وسپارل شوده.
در گذشته بسیاری از باشندگان کندوز از خرابی و مشکلات جاده های داخل شهر شکایت داشتند و در فصل سرما به دلیل افزایش آب و گل عبور و مرور برای باشندگان این مناطق دشوار می گردید که اکنون این نگرانی ها کماکان در حال مرفوع شدن است. باشندگان کندوز از تطبیق این پروژه ها استقبال می کنند و می گویند در گذشته مردم هنگام عبور و مرور با مشکلات زیادی روبرو بودند و حال به هیچ دردسر می توانند در هر فصل از این جاده ها کار بگیرند.
پروژه های سرکسازی از سوی حکومت یک گپ بسیار خوب و یک گام بسیار نیک و ارزشمند است و ما را استقبال میکنیم و همچنان بهره برداری این پروژه ها میتونه مشکلات مردم در قسمت رفت و آمد به داخل شهر و همچنان به ولسوالی ها مرفوع شود و ما قبل از افتتاح این سرک ها با مشکلات زیادی در قسمت رفت و آمد به ولسوالی ها و همچنان در اطراف و اکناف شهر قرار داشتیم که این پروژه ها میتونه که حداقل در قسمت کاهش مشکلات ما را کمک بکنه.
نادر یک از باشندگان کندوز ضمن خرسندی از فعالیت های شهرداری این ولایت میگوید بعد از نزدیک به 30 سال اکنون جاده آنها کانکریت شده و برای باشندگان این مناطق سهولت ایجاد گردیده است.
همین کوچه ما را بعد از 30 سال خیلی خدمت شد که همین 80% کانکریت شد. بسیار همین تو یک در مردم بسیار یک چی شد بخیه چنگ و خاک و ایلای ای کل یک چیز مردم یک ذره مشکلش رفع شد بخیه دیگه ای کل تشکریم.
همزمان با این شماری از باشندگان کندوز میگویند هنوز بسیاری از جاده‌های فرعی دیگر در داخل شهر خامه باقی مانده است و چندین پروژه نیز به آن که تطبیق شود کار آن متوقف شده. این باشندگان میگویند خدمات شهرداری کندوز باید طبق نیازمندی مردم صورت گیرد و پروژه ها نیز باید به گونه متوازن در تمام نقاط این ولایت تطبیق گردد. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بنده به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان سروران گرامی، ضمن ای که یک بار دیگر ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیه درز میکنیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشین با نشرات صبحگاهی رادیو دری، مشخصا در این زمان زبان نیکان را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاسقند، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تشخیص کلمات عربی با حروف. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان زبان فارسی دری. بحث ما در برنامه‌های اخیر زبان نیاکان درباره کاربرد کلمات عربی در فارسی بوده است. ما به اینجا رسیدیم که می توانیم با مرور خود را عادت دهیم که در جاهایی که معادل‌های فارسی برای کلمات عربی وجود دارد، از کلمات عربی پرهیز کنیم تا با مرور زمان این زبانی که اینقدر زیاد با عربی آمیخته شده است، یک مقدار خالص‌تر شود. حالا شاید شما شنونده عزیز بگویید که من هم دوست دارم که از کلمات فارسی بیشتر استفاده کنم، ولی از کجا بدانم که یک کلمه عربی است یا فارسی یا به زبان دیگر؟ ما در اینجا سعی میکنیم دو سه معیار ساده برای تشخیص کلمات بدهیم. یک معیار کاربرد حروف خاص زبان فارسی است، یعنی پ، چ، ژ و گ. این چهار حرف در عربی وجود ندارد. پس هر کلمه‌ای که این حروف را داشته باشد عربی نیست و ممکن است فارسی باشد. مثلا در مورد کلمات پیروز و موفق، ما یقین داریم که پیروز عربی نیست چون حرف پ دارد. یا در مورد کلمات برگ و ورق، باز کلمه برگ عربی نیست چون حرف گ دارد. معیار دیگر کاربرد حروف خاص زبان عربی است. ما چند حرف داریم که از عربی به فارسی آمدند، یعنی س، ه، صاد، زاد، تا، زا و عین. پس کلمه‌ای که این حروف را داشته باشد به احتمال زیاد عربی است. با این معیار می‌دانیم که کلمه امتحان عربی است چون حرف ه دارد و کلمه معادل فارسی آن آزمون است. یا کلمه تشخیص عربی است چون حرف صاد دارد و کلمه معادل آن در فارسی میتواند سنجش باشد. حالا یک نکته هست، گاهی کلمات عربی هم نبودند ولی با الفبای عربی نوشته شدند، مثل اتاق اگر با حرف تا نوشته شود. این کلمه به صرف وجود حرف تا عربی نیست، بلکه نویسندگان فارسی زبان این کلمه ترکی را بنابر عادت عربی زدگی با تا نوشتند. این کلمه را در واقع باید با ت دو نقطه دار نوشت، ولی این موارد البته زیاد نیست. این یک معیار بود، یعنی استفاده از حروف فارسی و عربی. یک معیار دیگر هم داریم که در برنامه بعد میگوییم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
خب دوستان، یه هم از برنامه زبان نیاکان که تقدیم حضورتان شد و با عرض پوزش که در ابتدای برنامه به اشتباه زبان نیکان عنوان شد، زبان نیاکان را تقدیم حضورتان کردیم. سپاسگزاری میکنیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری و آخرین برنامه از نشرات رادیو دری که امروز به اختصاص دارد به مناسبت ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. همکاران ما ویژه برنامه را برای شنیدن این لحظه تان تدارک دیدن که با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم و بعد از این برنامه دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراهی بفرمایید. خدا یار و نگه دارتم.
السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر، سلام الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين.
اینجا اینجا هرینا اینجا صدای باران میآید.
بارون بارون غرق چرند
بانوی کرامت
نفس سلطان اومده. فاطمه فاطمه مولاتی.
به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی، با ویژه برنامه بانوی کرامت و مناسبت سال روز میلاد فرخنده بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. در جمهوری اسلامی ایران این روز را روز دختر نامگذاری کردند. این روز پرخیر و برکت را به تمام دختران پاکی تبریک عرض می کنیم که مادران فداکار آینده هستند. روزتان مبارک.
همیشه همرامی، تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما درد بهاره. بهشت بابایی، حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره. تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس هات، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا. میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفات، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اولین روز ماه ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در شهر مدینه منوره چشم به جهان گشود و خانه امام هفتم موسی کاظم علیه السلام را رونقی دیگر بخشید. در فرهنگ اسلام دختران هبه و بخشش خداوند نامیده شدند. قرآن کریم در سوره نحل آیه های 58 و 59 دیدگاه جاهلیت قبل از اسلام نسبت به دختر را نکوهش نموده و می فرماید:
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
هنگامی که به آنان مژده تولد دختر داده می شد، صورتشان سیاه رنگ شده و مملو از خشم و غضب و اندوه می شدند. آنها خود را از قوم و قبیله خود به خاطر این ننگ و مژده بدی که به آنها داده می شد پنهان می کردند و در صدد زنده به گور کردن دختران خود برمی آمدند. اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سخنان نیکو و برخورد عملی با دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تمام انسانها اعلام نمودند که در آخرین دین الهی دختران و زنان از کرامت و جایگاه خاصی برخوردارند. آن بزرگوار میزان سنجش و ارزش مردان را در نوع برخورد و تعامل با زنان و دختران دانسته و فرمودند بهترین شما مردان کسی است که برای زنان و دخترانش بهترین باشد. فاطمه معصومه نیز دختری بود که در مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در پرتو آموزه های امام کاظم علیه السلام و بهترین فضائل اخلاقی آراسته شد. در زیارتنامه های ایشان اسامی و لقب هایی ذکر شده که حاکی از شخصیت رشد یافته ایشان است: طاهره، حمیده، رشیده، تقیه، رضیه، مرضیه و صدیقه از جمله صفات و القابی است که برای حضرت معصومه سلام الله علیها عنوان شده است. من ضواها اللي يلتضوي نجومك والنعم الاختري ضل معصوم من ضواها اللي تضوي نجومك والنعم الاختري ضل معصوم نارة التين يبغى صفها ما يهد ما يحتاج شفها نارة التين يبغى صفها ما يهد ما يحتاج شفها والنعم اخت الرضا معصومة والنعم اخت الرضا معصومة حضرت معصومه سلام الله علیها در سال 201 هجری قمری به شوق دیدار برادر گرامیش امام رضا علیه السلام و همراه عده‌ای از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع می شد. در شهر ساوه عده‌ای از مخالفان اهل بیت سر راه کاروان آنان را گرفته و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند. در نتیجه تقریباً همه مردان کاروان به شهادت رسیدند. در همین حال ایشان بیمار شد و چون دیگر امکان ادامه راه به طرف خراسان نبود، قصد شهر قم را نمود. در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری، حضرت معصومه وارد شهر مقدس قم شد و در محلی که امروز میدان میر نامیده می شود، در منزل موسی بن خزرج فرود آمد و افتخار میزبانی حضرت نصیب او شد. ایشان پس از 17 روز زندگی در این شهر رحلت کردند. مردم قوم با تجلیل و شکوه فراوان پیکر پاک این بانوی بزرگ اسلام را در محل کنونی دفن نمودند. با ورود آن بانوی کم نظیر فصل نوینی در تاریخ قوم آغاز شد و جاذبه قوی آن حضرت علما و دانشمندان فراوانی را به سوی این شهر جذب و برکات فراوانی را نصیب قوم کرد که مهمترین آنها گسترش مراکز علمی بود. ورود حضرت معصومه علیها السلام به قم موجبات تحکیم و گسترش حوزه علمیه و رفت و آمد و ارتباط علما، راویان و شاگردان برجسته امامان علیهم السلام را فراهم نمود. اینک هر روز و هر شب هزاران عالم و فاضل و خیلی عظیمی از طلاب علوم دینی خدمت این بانوی با کرامت شرفیاب می شوند و طلب علم و نورانیت و معنویت می کنند. میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها که در سالنمای ایرانی روز دختر نامیده شده بر تمامی شما مبارک.
بی دست و گشودن ز رحمت در دیگر بر آل علی داد خدا گوهر دیگر دلهای خدایی همه بیت الحرم او صاف همه خلق جهان است کنه بود بالید و خود سجده به هنگام سجودش از ما صلوات و ز خداوند درودش ز خداوند درودش ز خداوند.
همراهان عزیز، در این لحظه از برنامه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجیبه، بیش از 40 سال قبل از تولد حضرت معصومه و بیش از 70 سال قبل از وفات حضرت معصومه امام صادق سفارش زیارت ایشونو کرد. چطور امام صادق در میان این همه امامزادگان، بالاخره بعد از امام صادق صدها امامزاده ما داشتیم، قریب 40 اولاد موسی بن جعفر داشته، بعد ائمه دیگه فرزند داشتن، چه می شود که یه مرتبه دست میذارد روی فاطمه، اونم در قم؟ علت داره، این نکته کمی نیست. این مقام حضرت معصومه به واسطه مدح امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد. یکی میگه عمم، یکی میگه خواهرم، یکی میگه دخترم. این جایگاه ویژه است که این بانوی بزرگوار و این حرم از مسلماته. و شما میدانید قبری که مراجع در مقابلش خضوع میکردند. جالبه بدانید مجموعه احادیثی که از ایشون نقل شده تقریبا اکثرش راجع به ولایت. حضرت معصومه نقل میکند که من مات علی حب آل محمد مات شهید. حضرت معصومه نقل میکند که شیعه علیین هم الفائزون، شیعیان امیر المومنین رستگارند. حضرت معصومه ناقل حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه. این تصادفی نیست، این همون ولایت پذیری است که گفتم، ناقل احادیث ولایت. ویژگی دیگر عبودیت ایشونه، تمام این 17 روز در قم مشغول بندگی خدا و عبادت. ویژگی دیگر ایشون علمیت ایشونه، نه خودش عالمه بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل میفرمود ماها هم که گیر میکنیم تو مسائل علمی میایم سراغ حضرت معصومه، متوسل میشیم و علم بهمون افاضه میشه. بله، ملا صدرا از کهک میامد اینجا با توسل به ایشون مشکلات علمی رو حل میکرد. اینم علمیت ایشون، اون عبادتش، اون محدث بودنش. و ویژگی دیگر کرامات، چقدر از این حرم کرامات ظاهر شده. ویژگی دیگر مقام شفاعت. 10 عامله که حالا من بعضیش رو خدمت شما عرض کردم، انشاءالله هممون مشمول شفاعتشون باشیم. السلام علیکه یا فاطمه بنت موسی بن جعفر.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه معصومه،
دست خالیم گله دارم، کرم کنید ما را دخیل تا ابد این حرم کنید.
یا فاطمه معصومه.
بانوی کرامت بفرمایید.
ولادت حضرت معصومه روز دختر مبارک.
بر اساس روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، لقب معصومه را امام 8 به حضرت معصومه اعطا کردند. طبق این روایت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس حضرت معصومه را در قم زیارت کند همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز با اشاره به جایگاه بلند و معنوی ایشان فرمودند با شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می شوند. نکته قابل توجه این که وجوب بهشت برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و جز ایشان ظاهراً برای هیچ یک از امامزادگان دیگر مطرح نشده است و این برخواسته از مراتب والای ایمان و تبعیت ایشان از امام زمانشان است. حضرت معصومه سلام الله علیها دائماً به بازخوانی اهداف امام 7 شیعیان و پس از ایشان به بازخوانی افکار و اهداف امام رضا علیه السلام همت گذاشت.